شش صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. محاصره شهر آمرلی در عراق شکسته شد. دو عضو ارشد سنای آمریکا خواستار ارسال سلاح به اوکراین شدند. و به نوشته وبسایت کلمه شرایط حصر میرحسین موسوی امنیتی تر از قبل شده است. با سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این مجله خبری همراهی کنید. ارتش عراق با پشتیبانی پیشمرگه های کرد و شبه نظامیان شیعه روز یکشنبه محاصره شهر آمرلی در شمال شرقی این کشور را شکست. ساکنان شهر آمرلی که اکثریت آنها را ترکمان های شیعه تشکیل میدهند، از حدود دو ماه و نیم پیش در محاصره گروه خلافت اسلامی قرار داشتند و در طول این مدت با کمبود شدید آب و مواد غذایی روبرو بودند. آمریکا ضمن پشتیبانی هوایی از این عملیات پیش از این اقدام به توزیع هوایی مواد غذایی برای ساکنان این شهر کرده بود. دو سناتور ارشد کنگره آمریکا روز یکشنبه خواستار کمک تسلیحاتی ایالات متحده به دولت اوکراین برای مقابلهش با جدایی طلبان و نیروهای روسیه شدند. رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که به کیف سفر کرده است، روز یکشنبه گفت که اوکراین در مقابله با اشغالگری روسیه نیازمند تسلیحات است و واشنگتن باید با ارسال تسلیحات دفاعی به اوکراین پوتین را وادار به پذیرفتن پیامدهای تجاوز کند. جان مکین سناتور جمهوری خواه نیز گفته است این یک تهاجم نیست بلکه اشغال نظامی است. به نوشته وبسایت کلمه شرایط حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دشوارتر و امنیتی تر از قبل شده است. به نوشته این سایت که خبرهای مربوط به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را بازتاب می‌دهد، ملاقات دختران آنها با والدینشان در شرایطی امنیتی تر از گذشته و در حضور مأمورانی که اخیراً تعدادشان بیشتر شده صورت می‌گیرد. این گزارش همچنین وضعیت بهداشتی و درمانی محل حصر موسوی و رهنورد را شک برانگیز و نگران کننده توصیف کرده است. با ادامه تظاهرات ضد دولتی در پایتخت پاکستان که تاکنون 3 کشته بر جای گذاشته است، عمران خان یکی از دو رهبر معترضان گفت تا آخرین نفس به مبارزه علیه دولت نواز شریف ادامه خواهد داد. از سوی دیگر شماری از ژنرال‌های بلندپایه ارتش پاکستان روز یکشنبه پس از جلسه‌ای ضمن تأکید بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات سیاسی بر نقش ارتش در حفظ امنیت کشور تصریح کردند. معترضان که اکثرشان از لاهور به اسلام آباد رفتند، خواستار استعفای دولت نواز شریف هستند. معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد میگوید هیئتی سیاسی امنیتی از سوی دولت برای پایان دادن به اعتصاب کارگران معدن سنگ‌آهن بافق به این شهر رفته است. محمد علی طالبی به خبرگزاری اینا گفته است که شورای تأمین استان یزد با حضور معاون امنیتی وزیر کشور و قائم مقام وزیر کار در جلسه عصر شنبه تصمیم‌هایی را برای شروع به کار مجدد کارگران این معدن اتخاذ کردند. اما پیش از آن که با هم به بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر گوش کنیم، یادآوری می‌کنم که بخشی از این برنامه به موضوع تحسن دختران سوخته شین‌آبادی در اعتراض به پرداخت نصف دیه به آنها اختصاص دارد. اما بعد از نیمه شب یکشنبه، یعنی تنها ساعتی بعد از پخش اول این برنامه، معاون امور زنانه حسن روحانی از دستور او برای پرداخت دیه کامل این 12 دختر خبر داد. بشنویم صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد رو.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدایی دیگر هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. پیش از آغاز گفتگو با مهمانان برنامه، سوسن طهماسبی و مسیح علی نژاد، چند خبر کوتاه را مرور میکنیم. رئیس پلیس اماکن ناجا خبر داده که نه تنها کار کردن زنان در کافی شاپ ها ممنوعه، بلکه حتی حضور اونها هم در قهوه خانه ها ممنوع شده. به گفته خلیل هلالی، حتی زنانی که جواز کسب قهوه خانه رو دارن باید برای خودشون مباشر تعیین کنن، چون اجازه تردد در قهوه خانه رو ندارن. روزنامه شهروند هم روز شنبه از حذف 11500 ظرفیت پذیرش زنان در دانشگاه‌ها در دو سال گذشته خبر داده و نوشته با روی کار آمدن دولت 11 و با توجه به قول‌هایی که حسن روحانی در برنامه‌های انتخاباتی خودش درباره لغو سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها داده بود، به نظر می‌رسید که سهمیه بندی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها کم رنگ بشه. اما حالا آشکار شده که دست کم در 29 دانشگاه هنوز سهمیه بندی‌های جنسیتی پابرجاست. و در این میون رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد به زنان خانه‌دار پیشنهاد داده که در رشته‌های مخصوص این دانشگاه برای زنان خانه‌دار شرکت کنند. در این رشته‌ها زنان میتونن مدیریت خانواده، طراحی دوخت و بهداشت مدارس رو آموزش ببینن. و اما هفته گذشته جنبش زنان ایران 8 سالگرد آغاز به کار کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز رو گرامی داشت. کمپینی که هدف اون آگاه‌سازی زنان ایرانی در مورد قوانینی بود که حقوق واقعی اونها رو برآورده نمی‌کرد. سوسن طهماسبی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا مهمان برنامه ماست. خانم طهماسبی، 8 از آغاز به کار کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز گذشته. حالا بعد از گذشتن این همه سال شما چه احساسی به اون دارید؟
من فکر میکنم کمپین در واقع یه حرکت خیلی مهم و بزرگی بود در تاریخ جنبش زنان ایران و در تاریخ زنان ایران. چون هرچی به گذشته فکر میکنم واقعا خیلی خوشحالم که در واقع بخشی از تجربه من هم بود این کمپین و حس میکنم که واقعا در ساختن من به عنوان یک فعال اجتماعی نقش خیلی مهم ایفا کرد.
و خانم طهماسبی، فکر میکنید که این کمپین چه تأثیری بر روی اعضای اون و البته مبارزه کنندگان با اون گذاشت؟
کمپین یه حرکتی بود که برخواسته از یک مطالبه واقعی اجتماعی بود، یعنی واقعا بستر اجتماعی واقعی داشت و خواسته های زنان، شاید حد اقلی ترین خواسته های زنان رو مطرح میکرد. به خاطر این تعداد خیلی زیادی از فعالان، به خصوص فعالان جوان، به کمپین پیوستن. خیلی از افرادی که کارشون رو در حوزه جنبش زنان شروع کردن با کمپین کارشون رو شروع کردند. کمپین یک ساختار افقی داشت، همواره سعی کرد که در درون خودش دموکراتیک باشه، باز باشه. شاید یه جاهایی اندازه کافی نتونست موفق باشه، ولی در این حال هم فضایی رو ایجاد کرد که تعداد زیادی از دختران جوانی که میخواستن تغییر ایجاد بکنن، میدیدن که واقعیت زندگیشون با قوانین موجوده در جامعه همخوانی نداره و میخواستن تغییر ایجاد بکنن، وارد کمپین شدن. میگم که الان کنشگران جوانی که در ایران هستن و نقش تعیین کننده در جنبش زنان بازی میکنن، خیلی هاشون یه بخش عمده ای از تجربهشون، اگه اولین تجربهشون نبوده، یه بخش عمده ای از تجربهشون، تجربه‌ای که آنها را ساخته، در واقع در بستر کمپین بوده و این منو خیلی خوشحال میکنه، برای اینکه فکر میکنم که اون تجربه خیلی مثبتی بوده و کنشگران خیلی قوی از این تجربه برخواستند.
اما خانم طهماسبی، با اینکه شما فقط بخش هایی از کمپین رو ناموفق میدونین، بعضی از منتقدان وابسته به حکومت جمهوری اسلامی و برخی از منتقدان جنبش زنان معتقدند که زمانی که این کمپین نتونست 1,000,000 امضا رو جمع آوری بکنه، این به معنای این هستش که این کمپین ناموفق بوده. نظر شما در این مورد چیه؟
قطعاً کمپین در جمع آوری 1,000,000 امضا موفق نبود، این یه واقعیته، ولی فکر می‌کنم در بخش‌های دیگه ای از اقداماتی که می‌خواست انجام بده واقعا موفق بودیم. حرکتی که افقی بود یا همواره کنشگرانش سعی کردن افقی باشه و دموکراتیک باشه، حتی اگر که همیشه نبود، ولی واقعا یه تجربه خیلی خاص و خوبی بود. تداوم کمپین علی‌رغم اینکه ما گفته بودیم 2 حرکت ادامه پیدا می‌کنه، 4 ادامه پیدا کرد و این خیلی بحث مهمیه. روز اولی که کمپین رو شروع کردیم مورد سرکوب حکومت قرار گرفتیم، همواره نه اجازه می‌دادن ما از رسانه‌ها استفاده بکنیم، نه از فضاهای عمومی استفاده کنیم. وقتی با مردم ارتباط برقرار می‌کردیم، فعالان کمپین رو بازداشت می‌کردن، جلسات خانگیمون رو به هم می‌زدن. یعنی واقعا علی‌رغم تمام سرکوب و فشار، این حرکت 4 ادامه پیدا کرد. کمپین زمانی شکل گرفت که تقریباً تمام جنبش های اجتماعی در یک موقعیت رکود به سر می بردن. یعنی یه سال از شروع دولت احمدی نژاد گذشته بود و تقریبا همه فعالان اجتماعی در همه عرصه ها مطمئن نبودن چه اتفاقی می خواد بیفته و کمپین شاید بزرگترین حرکت اون زمان بود و روحی جدید در فعالان اجتماعی هم دمید. پشتوانه ای که در بین مردم داشت این حرکت علیرغم اینکه نمیذاشتن واقعا ما این ارتباط رو برقرار بکنیم باعث شد که حتی افرادی که در حکومت هم بودن به این خواسته ها توجه بکنن.
با سپاس از سوسن طهماسبی، کنشگر اجتماعی ساکن آمریکا. با اینکه زنان ایرانی 8 سال پیش تلاش برای آگاهسازی و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز رو در یکی دیگر از فعالیت‌های خودشون آغاز کردن، اما هنوز زنان تحت تأثیر این قوانین مورد تبعیض قرار می‌گیرن. دختران شینابادی رو که یادتون هست، دخترانی که در آتش‌سوزی دبستانی در روستای شیناباد به شدت آسیب دیدن، با همه آسیبی که این دختران دیدن قراره تنها نصف دیه یک مرد با اونها تعلق بگیره. این موضوع یکی از دلایلی که اونها از روز شنبه تجمعی رو در برابر نهاد ریاست جمهوری آغاز کردن. با هم به صدای آمنه یکی از این دختران آسیب دیده گوش کنیم.
آمنه رک هستم، 12 سالمه، از شینابادم، تهرانیم، دم در ریاست جمهوری. شادی، نادیا، اسمه، اسرین، فریده، مبینه، سیما، آمنه، تا هر وقتی که جوابونو بدن اینجا هست. بگم که حق ما رو بده، اینقدر ما رو این وجه نکشونه، اینقدر ما رو اذیت نکنه. 4 تا انگشتم از می رفته، یه دونه گوشم نمونده، 85% سوختم. من آرزو دارم مثل روز اولم قشنگ بشم، مثل روز اول قشنگ بشم و در آینده معلم بشم.
آمنه این سخنان رو در گفتگو با مسیح علی نژاد، خبرنگار آزادی که شرایط اونها رو دنبال میکنه، مطرح کرده بود. خانم علی نژاد، برای ما میگید که داستان این دختران چیه؟
12 دختر شینابادی به دلیل اینکه به وعده هایی که قبلا دولت داده عمل نکرده، به همراه خانواده هاشون تصمیم گرفتن که تحصن بکنن مقابل دفتر ریاست جمهوری. به این دلیل که خب این هم اخیراً دیه اینها که اعلام شده میخواد پرداخت بشه نصف بوده و همین که پدر و مادران این دختران وقتی که در 1.5 سال گذشته حساب میکنیم، بیش از 10 بار تا حالا اومدن تهران و رفتن و هر بار 20 روز تا 1 ماه توی تهران مجبور شدن بمونن تا روند درمان فرزندانشون طی بشه و این باعث شده که پدرانشون شغلشون رو از دست دادن، مادران هم به لحاظ روحی دچار بحران شدن. من فکر میکنم تحصن تنها رای بوده که انتخاب کردن تا بتونن از نزدیک صداشون رو به دولت برسونن تا از وعده عمل برسن.
اما خانم علی نژاد، چه تفاوتی میکنه اگر این بچه ها بتونن دیه کامل بگیرن مانند یک انسان کامل یا نصف دیه رو بگیرن بر مبنای اون چیزی که در قوانین جمهوری اسلامی برای زنان وجود داره؟
ببینید، اعتراض اصلی که الان در شبکه‌های مجازی هم پررنگ‌تر صورت میگیره به این هست که خب خود این قانون کی باید اصلاح بشه. الان بسیاری زنان حالا از همین زاویه هم میخوان به دختران شینابادی کمک بکنن که از مبلغ 400 میلیون تومانی دیه حدود فکر میکنم 160 میلیون فقط به اونها پرداخت میشه که کمتر از نصف هم هست. فهمی که میخوان وضعیت این دختران پیدا کنه به این دلیل که مثلا من دیدم یکی از دختران توی صفحه فیسبوک نوشته بود که مگه درمان این دختران در بیمارستان هزینه هایی که داره اونها مگه نصف هست؟ چطور باید دیه اونها نصف به این دختران تعلق بگیره؟ اما این وظیفه فعالین زنان هست که اعتراض بکنن که این قوانین تبعیض‌آمیز همچنان داره قربانی میگیره، خصوصا تو این شرایط، از دخترانی که زیباییشون رو از دست دادن، از دخترانی که تواناییشون رو از دست دادن و نقص عضو هستن.
آیا هیچ چشم‌انداز مثبتی از آینده این دختر بچه‌ها وجود داره؟ آیا هیچ واکنشی دولت آقای روحانی نسبت به درخواست‌های اونها نشون داده؟
غم‌انگیز هست همینه که به هر حال اینها برای چندمین بار این خانواده تصمیم گرفتن که مقابل دفتر ریاست جمهوری بیان، ولی وقتی امروز با خانواده‌شون حرف می‌زدم ظاهرا برخورد مسئولین حراست دولت هم با اونها خوب نبوده، بهشون واقعا این فرصت رو ندادن که به یکی از معاونین حداقل آقای روحانی نزدیک بشن و حرفاشون رو بزنن. من دیدم اخیرا که خانم مولاوردی گفته که قرار هست که در مورد نصف شدن دیه‌شون به دولت گزارشی بده، ولی پدر سیما مرادی مقابل ریاست جمهوری ایستاده بود حرف متفاوتی داشت، میگفت نه تنها خود خانم مالاوردی حداقل نیومد در این جمع، بلکه خبرنگارانی که قصد داشتن به ما نزدیک بشن هم حراست از اونها جلوگیری کرده، دوربین هاشون ازشون گرفته، کارتشون رو گرفته. خب این خیلی غم انگیزه. من نمیدونم که آیا چشم انداز روشنی هست یا نه. وظیفه من خبرنگار و به هر حال سایر کسانی که در روزنامه شهر هم راجبشون اطلاع رسانی کردن و سایر همکاران دیگه این هست که اطلاع رسانی بکنیم در مورد وضعیت کسایی که الان به نظر میرسه خط ممنوعی خط قرمز شدن، ظاهرا دختران شیناباد، چون اونجوری که خود خانواده ها میگن ظاهرا اجازه داده نمیشه که اونها اطلاع رسانی بکنن.
با پایان گفتگو با مسیح علی نژاد به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.